با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال، ادامه فصل 10. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این فصل می‌بینیم که جلال خدا معبد را پر می‌سازد. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در حزقیال فصل 10 آیه 5 الی 8 می‌خوانیم: صدای بالهای فرشتگان مانند صدای خدای قادر مطلق بود و تا حیات بیرونی به طور واضح شنیده می شد. وقتی خداوند به آن مرد کتان پوش دستور داد که به میان فرشتگان برود و از میان چرخها یک مشت زغال افروخته بردارد، او رفت و کنار یکی از چرخها ایستاد و یکی از فرشتگان دست خود را دراز کرد و مقداری زغال افروخته از آتشی که در میانشان بود برداشت و در دست مرد کتان پوش گذاشت. او هم گرفت و بیرون رفت. هر فرشته زیر بالهای خود چیزی شبیه به دست انسان داشت. دوباره بایستی تأکید شود که دست در اینجا فعالیت خدا را در اجرای کارهایی معین نمایندگی می کند. مزمور 19 آیه 1 می گوید: آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت می کند و صنعت دست‌های او را نشان می دهد. در متن اصلی این آیه چنین نوشته شده است: اثر انگشتان دست اوست. جهان هستی اثر انگشتان دست خداست. ولی کار خدا برای نجات انسان بزرگتر از کار او در خلقت بود. در اشعیا فصل 53 آیه 1 نوشته شده است: اما چه کم هستند کسانی که این حقیقت را باور می کنند. چه کم اندک کسانی که خداوند این حقیقت را به آنان آشکار ساخته است. در متن این آیه به زبان اصلی سؤالی پرسیده شده است: بازوی خداوند به چه کسی آشکار شده است؟ خدا بازوی پرقدرت خیش را به کار برد تا انسان را نجات دهد. تنها رایی که می توانیم اعمال خدا را بفهمیم استفاده از واژه هایی است که با آنها آشنایی داریم. انگشتانم را برای انجام کارهای خاصی به کار می برم و دستانم را برای انجام کارهای مشخص دیگری استفاده می کنم و بازویم را به کار می برم تا کارهای سنگین‌تر را انجام دهم. بزرگترین کاری که خدا انجام داد به اجرا درآوردن محبت عالی نجات دهنده و آزاد کننده خود بر روی صلیب عیسی مسیح بود که عمل بازوی پرقدرت او را نشان می‌دهد. ولی وقتی خدا جهان را خلق کرد، فقط از انگشتان دست خود استفاده کرد. و یا آنطوری که جان وسلی گفته است، خدا جهان را خلق کرد و انجام این کار برای او کار کوچکی بود. حزقیال در اینجا میگوید که دست خدا برای اجرای داوری در حرکت میباشد. در حزقیال فصل 10 آیه 9 الی 14 میخوانیم: هر یک از آن چهار فرشته یک چرخ کنار خود داشت و شنیدم که به این چرخ‌ها چرخ در چرخ می‌گفتند، چون هر چرخ یک چرخ دیگر در داخل خود داشت. این چرخ‌ها مثل یاقوت سبز می‌درخشیدند و نوری سبز متمایل به زرد از خود منتشر می‌کردند. ساختمان این چرخ‌ها طوری بود که فرشتگان می‌توانستند بر هر جهتی که بخواهند بروند. وقتی می‌خواستند مسیر خود را تغییر بدهند، دور نمی زدند، بلکه صورتشان به هر سمتی که متمایل می شد به همان سمت می رفتند. هر یک از آن چهار چرخ با پرها و لبه‌هایش پر از چشم بود. هر فرشته چهار صورت داشت. نخستین صورت شبیه صورت گاو، دومین شبیه صورت انسان، سومین مانند صورت شیر و چهارمین مانند صورت عقاب بود. آیا تا کنون چرخی را در حال حرکت به اطراف دیده اید؟ این چرخ‌ها مانند یاقوت سبز می‌درخشیدند و به طور پیوسته در حرکت و فعالیت بودند و نشان دهنده این حقیقت است که خدا همیشه مشغول است. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 17 گفت: پدر من خدا همیشه کارهای نیک انجام می‌دهد و من نیز از او پیروی می‌کنم. از زمانی که خداوند عیسی مسیح به آسمان صعود نمود، به خاطر ما بسیار مشغول بوده و در حال کار و فعالیت است. خدا هرگز مجبور نیست بازگردد و چیزی را که فراموش کرده بردارد. او هیچگاه فراموش نمی کند. او نیازی ندارد به این سو و آن سو برود و منحرف شده یا راهش را کج کند. خدا هرگز از مسیرش منحرف نمی شود. او امروز به طور مستقیم به پیش می رود تا هدفش را در دنیا به انجام برساند. آشکار است که این آیات به صورت کنایه و تمثیل می باشند. نمی خواهم در مورد چهار صورت یا موجودی که در اینجا به آنان اشاره شده بر روی نظرم پافشاری کنم. ولی معتقدم که در اینجا پیام‌های چهار انجیل نشان داده شدند. در تصویر عقاب خداوندی و الوهیت عیسی مسیح معرفی شده که پیام انجیل یوحنا است. در تصویر شیر پادشاهی عیسی مسیح شیر قبیله یهودا دیده می شود که پیام انجیل متا می باشد. در چهره انسان به انسانیت و جسم انسانی داشتن عیسی مسیح اشاره می شود که پیام انجیل لوقا است. و در نهایت تصویر فرشته‌ای که مانند گاو به نظر می رسد به خدمتگزاری عیسی مسیح اشاره می کند که سمبولی برای پیام انجیل مرقس می باشد. خداوند عیسی مسیح خون خود را جاری ساخت تا من و شما زندگی ابدی داشته باشیم. او تخت رحمت را آماده ساخت. در معبد خدا فرشتگان به سوی خون قربانی نگاه می کردند. در حزقیال فصل 10 آیه 15 الی 17 می خوانیم: این فرشتگان همان موجوداتی بودند که در کنار رود خابور دیده بودم. هنگامی که آنها بالهای خود را می گشودند و به سوی آسمان بالا می رفتند، چرخ‌ها نیز همراه آنان بر می خواستند و در کنار آنها می ماندند و وقتی فرشتگان می ایستادند، چرخ‌ها هم می ایستادند چون روح آنان در چرخ‌ها نیز قرار داشت. حزقیال در اینجا به اولین رویایی که در فصل 1 گفته شد اشاره می کند. جلال خدا معبد را ترک می کند. حزقیال فصل 10 آیه 18 ادامه می دهد: پس از آن درخشش پرشکوه حضور خداوند آستانه خانه خدا را ترک گفت و بالای سر فرشتگان قرار گرفت. جلال خداوند معبد را ترک کرده و بر فراز آن قرار می گیرد. حزقیال فصل 10 آیه 19 می گوید: و در همان حال که نگاه می کردم فرشتگان بالهای خود را گشودند و به همراه چرخ‌ها از زمین برخاستند و بر بالای دروازه شرقی خانه خدا ایستادند، در حالی که حضور پرجلال خدای اسرائیل بر فراز آنها قرار داشت. فرشتگان از زمین برخاستند و به بالا رفتند و جلال خدا نیز همراه ایشان بالا رفت و بر فراز دروازه شرقی ایستاد. در حزقیال فصل 10 آیه 20 الی 22 می‌خوانیم: آنگاه فهمیدم که اینها همان موجوداتی بودند که زیر تخت خدای اسرائیل در کنار رود خابور دیده بودم، چون هر یک 4 صورت و 4 بال داشتند و زیر بالهایشان چیزی شبیه به دست انسان وجود داشت. صورتهایشان نیز همان صورتهایی بود که کنار رود خابور دیده بودم و همچنین هر یک از آنها مستقیم به جلو حرکت می کردند. من معتقدم که این رویا تصویری از این واقعیت است که خدا در عیسی مسیح انسان شده و به این جهان آمد تا انسانها را نجات دهد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 14 چنین نوشته شده است: کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی‌نظیر پدر آسمانی ما خدا. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 10 در کتاب حزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 11 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 11. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت بر علیه حاکمان شهر اورشلیم. فصل 11 دارای نبوتی بر علیه حاکمان است که هنوز در شهر اورشلیم بودند. اگرچه اکثریت مردم به اسارت بابل برده شده بودند، ولی هنوز شهر اورشلیم نابود نشده بود. صدقیا هنوز بر تخت سلطنت بود. حاکمان نه فقط با خدا به مخالفت و عصیان برخواسته بودند، بلکه آنها با پادشاه بابل نبوکدنصر نیز مخالف بودند. در حزقیال فصل 11 آیه 1 می‌خوانیم: سپس روح خدا مرا برداشت و به دروازه شرقی خانه خداوند آورد. در آنجا 25 نفر از رهبران قوم، از جمله یازنیا پسر ازور و فلتیا پسر بنایا را دیدم. در اینجا نام افرادی متفاوت گفته شده که رهبران مردم بودند. حزقیال فصل 11 آیه 2 الی 3 ادامه می‌دهد: آنگاه خدا به من گفت: ای انسان خاکی، اینها هستند که در این شهر مشورت‌های گمراه کننده به مردم می‌دهند و می‌گویند وقت آن رسیده که اورشلیم را بازسازی کنیم تا مثل یک سپر آهنی ما را در برابر هر گزندی حفظ کند. به عبارت دیگر، این رهبران و حاکمان میگویند این شهر اکنون به ما تعلق دارد. اکثریت افراد اینجا را ترک کردند و ما پایداری کرده و در اینجا باقی میمانیم. صلح و رفاه و خوشبختی خواهیم داشت. فکر و اندیشه آنان به شدت مادی پرستانه و دنیوی بود. حزقیال فصل 11 آیه 4 الی 5 میگوید: پس ای انسان خاکی، سخنان مرا به ایشان اعلام نما. سپس روح خداوند بر من قرار گرفت و فرمود که این پیغام را به مردم بدهم: ای مردم اسرائیل، من میدانم شما چه میگویید و میدانم در فکرتان چه میگذرد. خدا به خوبی از افکار آنان آگاهی داشت و او افکار ما را نیز می داند. در حزقیال فصل 11 آیه 6 می خوانیم: دستهای شما به خون بسیاری آلوده است و کوچه هایتان پر از اجساد کشته هاست. ظاهراً آن حاکمان و رهبران افرادی را که برای خدا ایستاده بودند به قتل رسانده و از بین برده بودند. حزقیال فصل 11 آیه 7 الی 10 میگوید: شما میگویید که این شهر یک سپر آهنی است، ولی چنین نخواهد بود. شهر از کشته ها پر خواهد شد و زنده ها را نیز بیرون خواهم کشید و به دم شمشیر خواهم سپرد. آیا از شمشیر می ترسید؟ پس شمشیر را به سراغتان خواهم فرستاد. شما را از شهر بیرون خواهم کشید و به دست بیگانه ها خواهم سپرد. تا به سزای اعمالتان برسید. مجازات من در تمام نقاط سرزمینتان گریبانتان را خواهد گرفت و کشته خواهید شد. آنگاه خواهید دانست که من خداوند هستم. هدف خدا در داوری این است که مردم او را بشناسند. حزقیال فصل 11 آیه 11 میگوید یقین بدانید که این شهر برای شما سپری آهنی و جای امنی نخواهد بود. در هر جای سرزمین اسرائیل که باشید شما را مجازات خواهم نمود. خدا با صراحت گفته است که آنان را داوری و مجازات خواهد نمود. در حزقیال فصل 11 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم آنگاه شما که به جای اطاعت از من از روش اقوام بت‌پرست اطرافتان سرمخش می‌گیرید خواهید دانست که من خداوند هستم. هنگامی که این پیغام را به ایشان اعلام می‌کردم ناگهان فلتیا افتاد و مرد. آنگاه رو به خاک افتادم و فریاد زدم آه ای خداوند، آیا می‌خواهی تمام بازماندگان اسرائیل را هلاک سازی؟ خدا حکم محکومیت آنان را اعلام کرده و پیام حزقیال را تایید می‌کند. در حزقیال فصل 11 آیه 14 الی 16 می‌خوانیم بار دیگر خداوند سخن گفت و فرمود ای انسان خاکی، آنانی که در اورشلیم باقی مانده اند در باره هموطنان تبعیدی تو میگویند خداوند آنها را تبعید کرد چون دلشان از او دور بود، بنابراین زمینهای ایشان را به ما داده است. ولی تو به تبعیدی ها بگو که هرچند ایشان را در سرزمینهای مختلف پراکنده ساختم، اما تا وقتی که در آنجا هستند من پناهگاه مقدس ایشان خواهم بود. خدا در واقع میگوید باقی مانده‌ای وجود خواهد داشت که مرا خواهند دید. من پناهگاه ایشان خواهم بود و برای ایشان معبد و جایگاه مقدسی هستم که آنها می توانند در هر جا که هستند به نزد من بیایند. این طرح و نقشه خدا برای دورانی بود که معبد ویران شده بود. دانیال و تعداد بسیاری دیگر جزء افرادی بودند که خداوند را به این صورت دیده و او را عبادت و پرستش می کردند. در حزقیال فصل 11 آیه 17 الی 20 می خوانیم ایشان را از هر جایی که پراکنده کرده ام گرد خواهم آورد و سرزمین اسرائیل را بار دیگر به آنها خواهم بخشید. هنگامی که به آنجا بازگردند، تمام آثار بت‌پرستی را از میان خواهم برد. به ایشان دل و روحی تازه خواهم داد، دل سنگی را از ایشان گرفته، دلی نرم و مطیع به آنان عطا خواهم کرد تا احکام و دستورات مرا اطاعت کنند. آنگاه آنان قوم من خواهم بود و من خدای ایشان. داوری و مجازات خدا می آید. این یک موضوع غم‌انگیز است که خدمت مسیحی دنیا به طور کلی این واقعیت را که داوری خدا بر روی این زمین می آید را نادیده می گیرد. داوری خدا یکی از دلایل محکم و مطمئن درباره وجود او است. در حزقیال فصل 11 آیه 22 الی 23 می خوانیم آنگاه فرشتگان که آن چرخ‌ها در کنارشان دیده می‌شد بال‌های خود را گشودند. حضور پرجلال خدای اسرائیل نیز بالای ایشان قرار داشت. سپس حضور پرجلال خداوند از میان شهر برخاست و روی کوهی که در شرق شهر بود قرار گرفت. ابر جلال خداوند از شهر اورشلیم برخاسته و بر روی کوه زیتون که در سمت شرقی شهر است قرار گرفت. حزقیال فصل 11 آیه 24 میگوید پس از آن روح خدا مرا به بابل نزد یهودیان تبعیدی بازگرداند. به این ترتیب رویای سفر من به اورشلیم پایان یافت. حزقیال اکنون به سرزمین بابل برده می شود. در حزقیال فصل 11 آیه 25 می‌خوانیم: و من هرچرا که خداوند نشان داده بود برای تبعیدی‌ها بازگو کردم. او به نزد مردم باز می‌گردد تا به آنان بگوید که پیامبران کاذب به آنان دروغ گفته بودند. او این رویا را دیده است که شهر اورشلیم نابود خواهد شد و به زودی همگی مردم به اسارت و تبعید خواهند رفت. او این امکان را خواهد داشت که به آنان بگوید چرا خدا ایشان را داوری و مجازات خواهد نمود. مردم به سخنان حزقیال گوش نخواهند داد، ولی این واقعیت که او علامتی برای آنان می باشد ادامه خواهد یافت. حزقیال پیامهای خدا را به آنان اعلام می کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 11 در کتاب حزقیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 12 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 12. موضوع اصلی این فصل عبارت است از: حزقیال نابودی اورشلیم را به نمایش در می آورد. در فصل 12 به بخشی می رسیم که حزقیال نزدیک بودن داوری و مجازات خدا و نابودی اورشلیم را اعلام کرده و با انجام کارهایی آن را به نمایش در می آورد. ولی مردم باور نخواهند کرد و به سخنان او اهمیت نمی دهند. نکته مهم در اینجا اعلام کلام خدا می باشد. حزقیال به آنان اطمینان می دهد که کلام خدا را به ایشان اعلام می کند. در حزقیال فصل 12 آیه 1 می خوانیم: بار دیگر پیغامی از طرف خداوند به من رسید. خداوند فرمود. 5 مرتبه در این فصل، یعنی در آیات 1, 8, 17, 21 و 26 می‌بینیم که حزقیال می‌گوید خداوند به من فرمود. آیا این نکته را متوجه می‌شوید که حزقیال سعی می‌کند به مردم بگوید که او کلام خداوند را با ایشان در میان می‌گذارد؟ حزقیال دقیقاً کلام خدا را به آنان اعلام می‌کند. او هیچ کلامی به آن اضافه نکرده یا از آن کم نمی کند. و این موضوع یکی از شواهدی است که اثبات کننده این حقیقت می باشد که کتاب مقدس کلام خداست و خدا در این کتاب با انسانها سخن گفته است. در نامه دوم پتروس فصل 1 آیه 20-21 نوشته شده است: این را بدانید که هیچ یک از پیشگویی های کتاب آسمانی از فکر خود انبیا تراوش نکرده، بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می کرد تا بازگو نمایند. و در نامه دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 گفته شده است: در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می‌باشد، زیرا کارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌کند و ما را به سوی زندگی خدا پسندانه هدایت می‌نماید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.